أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرعو الالله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان محبین امیر المؤمنین علیه السلام. در بخش پایانی خطبه 160 نهج البلاغه هستیم. امیر المؤمنین راجع به مسائل متفاوتی در این خطبه بیاناتی داشتند، از جمله راجع به زهد بیتوجهی به دنیا و مثال زدند از 4 پیغمبر بزرگ خدا: رسول مکرم، موسی کلیم، جناب داوود و عیسی ابن مریم. در ادامه باز هم امیرالمؤمنین برمیگرداند ما امت رسول الله را به سیره و روش پیغمبر. فرمود: فتعصب نبیک الاطیب الاطهر صلی الله علیه و آله. ای انسان مسلمان، تأثری کن به پیغمبر طیب و طاهرت. فإن فیه اسوة لمن تعصا، به درستی که در پیغمبر اسوه و الگوست، البته لمن تعصا، برای کسی که الگوگیری کند. پیغمبر اسوه خوبی است به شرط اینکه شما الگوگیری کنید، اسوه‌گیری کنید، ولی اگر بی تفاوت باشید، نه، پیغمبر نمیتواند برای شما الگوی خوبی باشد. و ازا ان لمن تعزا، ازا ان را دو جور میشه معنا کرد. یکی به معنای عزت بگیریم، یعنی پیغمبر اکرم موجب عزت است برای شما، البته به شرط اینکه لمن تعزا، شما هم طالب این عزت باشید. رسول مکرم اسوه و نماد عزت بود و همین بیتوجهی به دنیا، زهد به دنیا او را به عزت رسون. انسان اگر بیفته در وادی طمع ذلیل میشه، در وادی دنیا طلبی ذلیل میشه، ولی عزت در بیتوجهی به دنیاست. بعضی دیگه، بعضی از بزرگان شارحان عزا را به معنای منصوب شدن گرفتن. لفظ عزا معانی مختلفی داره در لغت عربی، یکی به معنای منصوب شدن است. مقصود اینه پیامبر بهترین هویت است برای کسی که این هویت را بخواهد. خیلی تعبیر قشنگه، هویت ما پیغمبره، البته اگر ما این هویت را بخواهیم، همون روایتی که وجود نورانی پیغمبر فرمود: انا و علیون ابا و هاوه الامه، ما حاضریم شما را به فرزندی قبول کنیم، به شرط اینکه شما هم جلو بیایید، به شرط اینکه شما هم بپذیرید. فرمود: و عزا ان لمن تعزا، پیغمبر به عنوان عزت و به عنوان هویت کسانی است که طلب کنند این هویت و عزت را. و احب العباد الالله المتعصی به نبیه، محبوب ترین افراد نزد خدای متعال کسانی هستند که تعصی و پیروی کنند از رسول مکرم. و قاعده کاملا قاعده واضحی است، پیغمبر محبوب ترین افراد نزد خدا بود، هر کس هم در مسیر پیغمبر باشد پیش خدا عزیز میشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، تبعیت از پیغمبر باعث می شود خدا انسان را دوست داشته باشه. احب العباد، اگر کسی از شما پرسید با توجه به نهج البلاغه ای که خوندید محبوب ترین افراد نزد خدا چه کسانی هستند، بگید احب العباد الله المتعصی به نبیه، محبوب ترین افراد کسی است که متعصی و پیرو به پیغمبر باشه. و المقتص لاثره، مقتص از قصه، قصه به معنای دنبال کردن چیزی است. قصه که میگیم قصه گفتن، قصه یعنی دنبال کردن یک خاطره ای در گذشته، یا حتی لفظ قصاص هم از همین گرفته شده. قصاص به معنای دنبال کردن جرمی است که اتفاق افتاده، جرمی اتفاق افتاده، کسی دیگری رو کشته، هیش رو میگیرن تا قاتل پیدا بشه و محکوم محاکمش کنن، اعدامش کنن، به این میگن قصاص. قصه به معنای دنبال کردن. فرمود خدا دوست دارد کسی که المقتص لأثره، پیروی کند از اثر و دنبال رو به پیامبر باشه. این هم یک بحث محبوب ترین. فرمود قزمت دنیا قزما، حالا برمیگرده باز به وجود پیغمبر. خب پیغمبر چه کاری انجام داد که ما هم مثل او باشیم، ما هم پیروی کنیم، ما هم پا جای پای او بگذاریم؟ قزمت دنیا قزما، قزما به معنای جویدن یه نان خشکی است. خب دیدید بعضی وقتا غذا نرم است، آدم راحت میخوره، بعضی وقتا این نان خشکی است، بعد آرام آرام با دندان این رو بشکنی، بگذاری تو دهنت خیس بخوره، بعد فرو ببری. این قزمه اینجا کنایه از شیء کمه، یه دفعه نمیشه خیلی خور، آروم آروم باید بخوری. قزمه دنیا قزما، پیغمبر اندک اندک از دنیا استفاده کرد، بهره او از دنیا بسیار اندک بود. ولم یعرها طرفا، و باز نکرد برای دنیا چشمش را. طرف به معنای چشمه، برای دنیا چشم باز نکرد، دلبسته به دنیا نبود. احزم و اهل دنیا کشهن، پیغمبر کسی بود که لاغرترین اهل دنیا بود. کشه به معنای پهلو، احزم به معنای لاغر، پهلوهای پیغمبر لاغرترین افراد روی زمین بود، به شدت نحیف بود. حالا نحیف به اون معنا نه اینکه بعضیا از مریضی نحیفن، نه، میخواد حضرت میفرماید چاق نبود به اون معنا، بهرش از دنیا اندک بود. و اخمس و اخمسهم من الدنیا بطنا، اخمس به معنای فرو رفتگی شکمه. پیغمبر اکرم شکمش نسبت به دنیا کوچک بود. حالا تعبیر لطیفتر این که نسبت به دنیا گرسنه‌ترین مردم بود، لاغر بود، نحیف بود، گرسنه بود، خیلی توجه به دنیا نمی کرد، بهره از دنیا به اون معنا نبرد. البته بین نخوردن و ضعیف بودن تفاوته، این نکته رو توجه کنید، بین نخوردن و ضعیف بودن یا بین پرخوری کردن و قوی بودن، اینها هیچ تناسبی نداره. نه هر کسی کم خورد ضعیف می شود، نه هر کسی خیلی خورد قوی می شود. نه، پیغمبر کسی بود که بسیار کم می خورد ولی قوی بود. امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه فرمود کنا اذا احمر الباس اتقینا به رسول الله، وقتی آتش جنگ خیلی شعله ور می شد ما پناه می بردیم به پیغمبر. امیرالمؤمنین با اون شجاعت میگه ما پناه می بردیم به پیغمبر. از کم خوردن به معنای ضعف نیست، به معنای ناتوانی نیست. از وجود مقدس امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه می خوانیم که یه عده‌ای و امیرالمؤمنین گفتن آقا تو با این غذای کمی که می خوری چطور قوی هستی؟ ظاهرن اینطوریه، قضا کم میخوری خیلی باید ضعیف باشی، هر کسی رسید باید زورش به تو برسه، تو چرا اینقدر قوی هستی؟ حضرت فرمود ان الشجره البریه اسلب اودن، درخت بیابانی، درختی که در صحرا باشه فقط همون آب باران بهش برسه، این چوبش محکمتره. برعکس درختهایی که هر روز باید آبیاریشون کنن، اینها چوب محکمی ندارن. ما کم میخوریم ولی مستحکمیم، استقامت داریم. پرخوری اتفاقا نشانه قوت و قدرت نیست، بلکه نشانه ضعف. کسی که وابسته به شکمش باشه در مقابل دشمن ذره تحریم اگر آمد وامیده. چرا؟ چون دلبسته و وابسته به شکمه. ولی اونهایی که از دنیا بریدن در مقابل هر تحریمی استقامت میکنن. و اخمسهم من الدنیا بطنا، ارزت علیه الدنیا. پیغمبر این گونه نبود که فقیر باشه، فقرش به خاطر تنبلی باشه، فقرش به خاطر این باشه که هوش اقتصادی نه، نه، ارزت علیه الدنیا، دنیا به او عرضه شد، ولی فعبا ایقبلها، پیغمبر ابا کرد از پذیرش دنیا. تعبیر خودمانی، اگر میخواست بهترین دنیا را پیغمبر میتونست بسازه برای خودش، ولی پیغمبر ابا کرد، نخواست این سرمایه داری را، این دنیا داری را. و علم ان الله تعالی ابغض شیئا فابغض. پیغمبر اکرم میدانست خدا از چیزی ناراحت است، مبغوض است، خب پیغمبر هم از او بغض به دل میگرفت، سمتش نمیره. و حقر شیئا فحقر، به خدای متعال چیزی را کوچک میشمرد، پیغمبر هم کوچک میشمرد. و سقر شیئا فسقر، خدا چیزی را کوچک میشمرد، کم میشمرد، پیغمبر هم این گونه بود. خواست پیغمبر مطابق با خواست خدا بود، آنچه را که خدا میخواست میپسندید و آنچه را خدا نمیخواست نمیپسندید. حب و بغض پیغمبر بر مبنای اراده الهی بود، بر مبنای حب و بغض الهی بود. حقیر و حقره و سقره، حقیر به معنای کوچک بودن از جهت کیفیت است. انسان جاهل حقیر است ولو 100 سالش باشه، ولو 200 کیلو وزنش باشه، آدم جاهل حقیر است، چون حقارت مربوط به کیفیته. ولی صغیر بودن، سقره، مربوط به کمیته. به بچه کوچیک میگن صغیر چون سنش کمه، چون وزنش کمه، چون از جهت ظاهری و کمیت کوچکه. ولی حقیر شاید 100 سالش باشه، شاید 1 میلیارد پول داشته باشه، ولی حقیر است، چون کیفیت انسانیت در او نیست. ولو لم یکن فینا الا حبنا، امیرالمؤمنین فرمود اگر در وجود ما نباشد مگر اینکه دوست داشته باشیم، ما ابغض الله، آنچه را که خدا دوست ندارد، و رسوله و رسوله، آنچه را که پیغمبر دوست ندارد، اگر همین یه دونه در وجود ما باشه، دوست بداریم آنچه را که خدا و پیغمبر دوست ندارد، و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله، تعظیم کنیم، بزرگ بشماریم آنچه را خدا و پیغمبر کوچک شمردن. فرمود اگر این اختلاف در مبنا به وجود آمد، ما چیزی را دوست داشتیم که خدا دوست نداشت، ما چیزی را بدمون می اومد که خدا دوست داشت، اگر این تعارض به وجود اومد، لکفا بهی شقاقا لله تعالی، همین یک مورد کافی است برای مخالفت با خدا و محادتن ان امر الله تعالی، همین یک مورد کافی است برای دشمنی با امر خدا. چقدر این جمله تکان دهنده است. ما خیال میکنیم فقط گناه کبیره است که مخالفت با خداست. بله او که هست، ولی هیچ وقت به این فکر نکردیم. اگر امیرالمومنین این مطالب رو به ما یاد نمیداد، ما دستمون خالی بود. حضرت میفرماید همین که شما درون خودت چیزی را دوست داری که خدا دوست نداره، از چیزی بدت میاد که خدا دوست داره، همین اختلاف برای این که تو مخالف خدا بشی، برای این که با دستور الهی مخالفت و دشمنی کنی، بسه. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. چقدر این تکان دهنده است. حب و بغض باید طبق قاعده باشه. حب و بغض ما باید الگو گرفته ای از پیغمبر باشه. بارها عرض کردیم از ما پذیرفته نیست بگن آه دلم خواست. دلم خواست اصلا در مکتب راهی نداره. دل تو باید آنچه را بخواهد که خدا خواست. تو باید بدت بیاد از اون چیزی که خدا نسبت بهش بغض داره. خدا نسبت به مؤمنین بغض داره؟ خدا نسبت به خلق الله بغض داره؟ نه. چرا تو از این اون بدت میاد؟ چرا کینه این اون رو به دل داری؟ همسایت، رفیقت، فامیلت. خب حالا تو شاید یه جایی مثلا دوست داشتی بیشتر کمکت کنه، کمکت نکرد، ولی دلیل بر بغض نیست، دلیل بر کینه نیست. خدا این رو دوست داره، تو چرا دوستش نداری؟ علمای ربانی ما رو خدا دوست داره، چرا ما دوست نداشته باشیم؟ رهبر معظم ما محبوب خدا هست یا نه؟ بنده خدا هست یا نه؟ خب چرا ما دوست نداشته باشیم؟ حضرت فرمود مواظب باشید این حب و بغضتون، این شاخص هاتون اگر تغییر کرد، شما رو در روی خدا ایستادید، دشمنی خدا حاصل میشه. باز پیغمبر، باز امیرالمؤمنین ما را اشاره میدهد به صفات پیغمبر، همون صفاتی که بنا شد ما تأثیر کنیم به اونها، پیروی کنیم از اونها. و لقد کان صلی الله علیه و آله یأکل علی العرض، هر کدام از ما با خودمون یه سبک سنگینی کنیم ببینیم ما اینطوری هستیم یا نه. اگر نیستیم یعنی در مکتب پیغمبر نیستیم، یعنی پیرو و پیغمبر نیستیم، باید خودمون رو بسنجیم. ولقد کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض، پیغمبر کسی بود که همیشه روی زمین می نشست و غذا می خورد. در روی زمین منظور روی فرشه و فرشی نبود، روی خاک می نشست و غذا می خورد، مثل فقیرترین افراد زمان خودش، اونهایی که یه موچتی یه حسیری نداشتن زیر پاشون بندازن. پیغمبر اینطوری بود. و یجلس و جلست العبد، مثل بردگان می نشست و غذا می خورد. بردگا چطور می شینن؟ دوزانو می نشینن. چرا؟ چون به محض اینکه سرورشون رئیسشون بهش گفت بلند شو برو آب بیار، بلند شو برو نمک بیار، این باید آماده ی حرکت باشه. چارزانو نمی شینه، لم نمیده، پاهاشو دراز نمی کنه. پیغمبر سر سفره که می نشست دوزانو می نشست. این روایت رو مرحوم کلینی در جلد 6 کافی صفحه 271 داره. پیغمبر مشغول غذا خوردن بودن، یه پیرزنی اومد عرض کرد چرا شما مثل عبید غذا میخورید، چرا مثل برده ها غذا میخورید؟ پیغمبر فرمود انی عبدن و ایو عبدن اعبد منی، من بندم و چه کسی نسبت به خدا بنده تر از من؟ من بنده ترین بندگانم، خضوع و خشوعم نسبت به خدا از همه بیشتره، عالم هم که در محضر خداست، چرا بیادبی کنم؟ آدم اینها رو که میبینه میفهمه. امثال آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن ما تا اون وقتی که یادمون هست و توان داشتیم هیچگاه تکیه ندادیم، نه موقع مسافرت تو ماشین، نه موقع غذا خوردن، نه روی منبر، هیچگاه تکیه ندادیم، چون آدم به غیر خدا تکیه نمی کنه. اینها درس آموختگان مکتب پیغمبرن. دوزانو بنشین، با ادب بنشین، به کسی تکیه نده، به جایی تکیه نده. حالا اینها رو از ما نخواستن تا، اینها دیگه ادب عبودیته، ولی اقلا بدانیم که یک همچین اشخاصی هستن. و یجلس و جلست العبد و یخسف و بیدهی نعله، پیغمبر با دستان مبارک نعلین خودشون رو وسله می زدن و یرقع و بیدهی ثوبه، لباس خودشون رو خودشون می دوختن، یرقع و یعنی دوختن، خیاطی کردن. و یرکب الحمار العاری، سوار الاغی می شد پیغمبر که پالان نداشت، زین نداشت، اسب سوار نمیشد پیغمبر، سرمایه داری نبود، ماشین آنچنانی نبود، و همون حمار هم به نحوی که ضعیفترین مردم سوار میشدن. پیغمبر برای خودش جایگاه خاصی در نظر نگرفته بود، از بالا به پایین به مردم نگاه نمیکرد. علاوه بر این که سوار حمار عاری میشد و یردف و خلفه، یردف از ردف است، ردف یعنی قرار گرفتن و پشت سر هم، ما تو فارسی میگیم ردیف، ردیف یعنی چند تا چیز پشت سر هم قرار بگیرن. پیغمبر علاوه بر این که خودش بر حمار سوار بود، دیگران رو هم تو کوچه میدید سوار میکرد، مثل ما نبود که ماشین خالی بریم ولی کسی رو سوار نکنیم. یردف و خلفه، پشت سر خودش دیگران رو سوار میکرد. مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا صفحه 3 جلد 3 صفحه 366 نقل میکنه که کان رسول الله یقدم من السفر، پیغمبر هرگاه از سفر برمیگشت، فیتلقاه السبیان، بچه ها میدویدن جلوی پیغمبر، فیقف لهم، پیغمبر به احترام این بچه ها میستاد، ثم یعمر بهم و یرفعون الیه، به اصحاب دوروبری ها میگفت این بچه ها رو یکی یکی بدید دست من، اینها رو می نشوندن جلوی پیغمبر، پشت سر پیغمبر، و پیغمبر اینها رو با خودش می برد. حالا این بچه ها بودن برای خوشحالی اونها. در روایات داریم مکرر پیش می آمد پیغمبر افراد را، مسجدی ها را، کسی که در خیابون بود را سوار می کردن. درس اسوه‌گیری از پیغمبر یعنی این، یعنی منی که ماشین دارم به اون کسی که ماشین نداره رحم کنم، با بچه ها مهربان باشم. در جملات قبل، خطبه قبل خوندیم که عیسی مسیح رو اینگونه توصیف کرد، دابته رجلاه و خادمه یدا، خادم عیسی دستهاش بود، به کسی امر و نهی نمی کرد، از کسی طلبکار نبود، نه از همسرش نه از بچهش، کارش رو خودش می کرد. پیغمبر هم یخسف و بیدهی نعله و یرقع و بیدهی ثوبه، درس این هاست. و یکون از ستر علا باب بیتهی فتکون فیه تصاویر. یه وقتی پیغمبر اکرم دیدن که جلوی درب خانهشون از ستر یعنی یه پرده ای افتاده بود که در این پرده تصاویر بود. تصاویر اینجا به معنای تصاویر زیرو هست. خیر نداریم که خانم پشت سرشون سوار کرده باشن، آقایون رو سوار میکردن. نوشتن 30 چند نفر را یک نفر میگه من خودم شمردم که پیغمبر در اون مدتی که من اونجا بودم 30 چند نفر را متفاوت سوار میکرد. یعنی اصلا محدود به شخص خاصی نبود، هر کسی رو پیغمبر میدید در کوچه ایستاده با خودش همراه میکرد و میبود. فرمود و یکون و ستر علا باب بیتهی. زهد پیغمبر چگونه بود؟ یه وقتی پیغمبر دید یه پرده ای دم در خانش آویزانه که روی این پرده نقاشی هایی کشیده شده بود. فیقول، پیغمبر فرمود یا فلانه، ای همسر من. در بعضی از روایات داره این فلانه منظور عایشه است، چون ما در کتب تاریخی همچین قصه ای رو از عایشه داریم. یک پرده ای در بعضی از روایات داره یه بالشی را، یه پارچه روی این بالش کشیده بود که روی اون نقاشی شده بود. حالا در هر صورت این ما در نهج البلاغه پرده داریم، در بعضی از کتب بالش، رو بالشی. فرمود فیقول یا فلانه لاحد از واجهی قیبیه انی. خوب گوش کنید عزیزه بزرگوار، قیبیه انی، این پرده رو از جلوی چشم من دور کن. فانی اذا نظرت الی ذکرت الدنیا و زخارفها. وقتی من نگاه میکنم به این پرده یاد دنیا میفتم، یاد زر و زیور دنیا میفتم. این رو از جلوی چشم من دور کن. عزیزان این فکر اشتباهی است. به ذهن ما کردن که این که تو بری یه گوشه بنشینی و مؤمن باشی این که به درد نمیخوره، تو اگر راست میگی بیا در دل فحشا و مؤمن باش. این فکر چه فکر اشتباهی است. تو تا جایی که میتوانی باید عوامل گناه را از خود دور کنی. بله اونقدر ایمان داشته باش که اگه یه وقت در ماجرای فحشایی هم افتادی خودت رو نگه داری، ولی اصلا نباید اونجا بری. تو که میدونی این خیابون فلون طوره، 10 دقیقه قبلتر زودتر را بیفت که از این خیابون نری، از اون خیابون بری، از این کوچه رد نشو، میدونی مشکلی هست، از کوچه بغلی برو. وقتت رو بیشتر بگذار، هزینه بیشتری بکن، ولی نگذار درگیر بشی. این روش پیغمبر. حضرت 3 بار چند بار در همین خطبه فرمود تأثیه به پیغمبر کنید. چطور تأثیه کنیم؟ وقتی زر و زیور و یه چیزی که دلبری میکنه برای انسان آورده، فرمود این جلوی چشم من ببر، نگذار. جوانهای ما الان اینستاگرام و این و اون و این برنامه های گوشی که هر کدام رو باز میکنی یه آفاتی، یه مزراتی داره. الان میشه قیبی هنی رو بگن یا نه؟ تأثیه به پیغمبر یعنی این. برای این که من 4 تا خبر بخونم، 4 تا فضای مجازی داشته باشم، چشمم آلوده بشه، گوشم آلوده بشه، ذهنم درگیر بشه، میماند در ذهن انسان. تصویری که دید مگه پاک میشه؟ میمانه در ذهن. همین شیطان یه روز همین تصویر رو میگیره تا تو رو زمین بزن. قیبی هنی، دور کن. فانی اذا نظرت الی ذکرت الدنیا و زخارفها فاعرض عن الدنیا و قلب. امیرالمومنین فرمود پیغمبر کسی بود که اعراض از دنیا کرد با قلب، نه فقط مثل ما زبانی، قلب او اعراض از دنیا داشت. و امات ذکرها من نفسه، یاد دنیا و زر و زیور در جان پیغمبر نبود. امات کشته بود، میرانده بود یاد دنیا را در جان خودش. و احب ان تقی و زینتها ان عینه. پیغمبر دوست داشت چشمش به زینت دنیا نخورد، راهش را، مسیرش را، مهمانیش را، خانش را طوری قرار میداد که زر و زیور و دنیا به چشمش نخوره. لکیلا یتخذ منها ریاشا، که مبادا، لکیلا یعنی مبادا، مبادا اتخاذ کند از دنیا ریاشن، یعنی لباس زینتی را. ببینید این حرفایی که داریم میزنیم در مورد پیغمبرها، پیغمبری که معصوم است، اسمت علل اطلاق دارد، پیغمبری که خاتم الانبیاء است. ولی این پیغمبر هم باید مواظب خودش باشه، این پیغمبر هم باید حواسش جمع باشه. این نیست که اسمتی که خدا به ائمه داده، به انبیا داده، مانع گناه اینها بشه. نه، اینها باید به اختیار خودشون گناه نکنه. اصلا هنر اینه، تو با اختیار خودت گناه نکن، حالا خدا هم یک اسمت مضاعفی به تو عطا میکند. ولی این که من بخوام گناه کنم بگم خدا منو نگه میداره، که اصلا چه اسمتی شد؟ انبیا هم با خودشون، با نفسشون مبارزه میکنند. پیغمبر دور میکرد دنیا را، مبادا چشمش بخوره، مبادا هوس کنه من هم یه زر و زیور دنیا رو داشته باشم. ولا یعتقدها قرارا، مبادا دنیا را محل استقرار و استراحت خودش قرار بده. ولا یرجو فیها مقاما، مبادا امید اقامت در دنیا بگیره. معلوم اینهایی که دلشون میخواد محل راحتشون دنیا باشه، دلشون میخواد در همین دنیا جاودان بشن، اینها دنیا دارند، دنیاشون زیاد شده، دل نمیکنن، میگن همینجا بهترین جاست، کجا بریم بهتر از اینجا. دنیا که با اینها خوب تا نمیکنه، گوششون رو میگیره میبره، ولی اینها همه توجهشون به دنیا. آدم اگر یک کمی این دنیاش رو خفیف کنه، کم کنه، دلبستگیش کمتر بشه، امیدش به اون طرف بیشتره، امیدش به قیامت و مرگ بیشتر. ولی این طرف رو آباد کردیم، اون طرف خرابه است. هیچ آدم عاقلی از یه کاخ و قصر پادشاهی به یه ویرانه نمیره، بعد اون طرف رو آباد کرد. ولا یرجو فیها مقاما فاخرجها من النفس، پیغمبر خارج کرد دنیا را از جانش و اشخصها عن القلب، کوچ داد دنیا را از قلبش و قیبها عن البصر، پنهان کرد دنیا را از چشمش. این جمله خطاب به من و شماست. و کذالک من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الی، همین گونه از کسی که بغض از چیزی داشته باشد، بغض دارد در نگاه کردن به او. و یذکر عنده، بغض دارد که اسمش رو جلوش بیاره. شما الان با فلانی بدی، جلوی تو اسم اون رو بیارن، مجلس رو ترک میکنی. آقا من اسمش رو آوردی، من دیگه نمی نشینم. حضرت فرمود خب این نشانه خیلی خوبه، تو نباید نسبت به مؤمنین بغض داشته باشی، ولی نسبت به دنیا، نسبت به زخارف دنیا. کذالک من ابغض شیئا، هر کسی نسبت به چیزی بغض دارد، ابغض ان ینظر الی، بغض دارد بهش نگاه کنه، بغض داره ذکر کنه او رو. نباید ما راحت بگذریم از کنار اینها. ببینید عزیز، میفرمایید که نعمت ها، این صحبت از نعمت نیست. پیغمبر هم این گونه نبود که فقر مطلق داشته باشه، بهره هایی از دنیا داشت، بالاخره در حد وسع پیغمبر در حد کفاف بهره می برد از دنیا. صحبت از دنیا طلبی است، صحبت از زر و زیور دنیا، صحبت از این است که ما دلبسته بشیم به اینها. نه، پیغمبر همه اینها رو از جلوی چشمش دور میکرد که مبادا اون دلبستگیه بیاد، مبادا توجه جلب بشه. وگرنه پیغمبر عرض کردیم به حد خودش قبل از بعثت پیغمبر تاجر بود، تاجر موفقی بود. بعد هم که با خدیجه قراء سلام الله علیها ازدواج کرد، که یه سرمایه دار به معنای واقعی بود، ولی پیغمبر همه را از خودش دور کرد. دلبستگی نباید ایجاد بشه. باز فرمود و لقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله ما یدل که علی مساوء الدنیا، در وجود مقدس پیغمبر یه ویژگی هایی هست که یدل که دلالت و راهنمایی میکند تو را علی مساوء الدنیا و عیوبها، تو را راهنمایی میکند به بدی های دنیا، به عیب های دنیا. به زندگی پیغمبر نگاه کن، دلکنده از دنیا میشی. زندگی پیغمبر رو بررسی کن، بغض نسبت به دنیا پیدا میکنی. حضرت مثال میزنه، خیلی این دو سه تا جمله را خوب دقت کنید. یه سوالی امیرالمومنین میپرسه، هر کدام از ما باید جواب بدیم به این سوال، و جواب این سوال حلال مشکلات است. فرمود از جا افیها مع خاصته، نگاه کنید به پیغمبر، اون وقتی که پیغمبر جا جوع یعنی گرسنگی، گرسنه بود در دنیا مع خاصته. این خاصته دو تا معنا داره، به معنای با همه اون خصوصیت های ویژه‌ای که داشت. نگاه کنید پیغمبر بهره دنیایش کم بود، با اینکه پیغمبر بود ها، با اینکه رسول الله بود، با اینکه خاتم النبیین بود، با اینکه اشرف مخلوقات. این خاصته یک به معنای خاص بودن پیغمبر، ویژه بودن. خاصته در معنای دوم به معنای اطرافیان، خواص، یعنی پیغمبر گرسنه بود همراه با همون دوروبری هاش، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین، حسنین، اطرافیان درجه یک پیغمبر هم مثل پیغمبر بودن، در همین مسیر بودن. من متوجه سوال نشدم، اجازه بدید من متن رو بخونم، چون سوال میپرسید من فراموش میکنم متن خودم رو. آخر دست من هرچه بفرمایید گوش سراپا گوشم و تا جایی که بلد باشم جواب میدم. فرمود از جا افیها مع خاصته، توجه کنید به پیغمبر، اون وقتی که گرسنه بود همراه با خواصش، با اون مقام عظیمی که داشت. و زویت ان زخارفها مع عظیم زلفته، زویه به معنای دور شدن، دور شد از پیغمبر دنیا و زخارف و زینتهای دنیا، با اینکه پیغمبر خیلی مقرب بود ها. زلف به معنای تقرب، زلفته یعنی تقرب به خدا، پیغمبر اینقدر متقرب به خدا بود، ولی با این حال دنیا از او دور شد و پیغمبر هم طالب دنیا نبود. خب این درس، درس کمی است؟ ما نباید این طلبکاری رو از خدا داشته باشیم. خدای من نماز خوندم، پس گونی گونی پول بفرست. خدای من آدم مؤمنی ام، پس همه مشکلات مالی من رو باید حل کنی. کی این حرف رو زده؟ پیغمبر مؤمن بود یا نه؟ شخص اول مؤمنین بود یا نه؟ ولی گرفتاری هایی داشت، بی‌رغبتی به دنیا داشت، از جهت مالی سرشار نبود، گرسنه بود. این تعبیر حضرت از جا افیها، هم خودش هم خواص پیغمبر گرسنه بودن. البته راجع به این گرسنگی مطلب فراوانه، حالا وقت ما کمه، خطبه هم هنوز ادامه داره، خیلی نمیشه حرف زد، ولی این گرسنگی از الطاف بزرگ خداست. من نمیخوام صحبت کنم در باب این که وقتی من منبر بودم داشتم در فضائل فقر حرف میزدم، یه نفر از پای منبر بلند شد که چرا شما دارید مثلا ضعف و کاستی های حکومت رو ماسمالی میدید. اصلا صحبت از این نیست، مشکل معیشت داریم، حکومت وظیفه دارد، مشکلات مالی را بارها سر همین کلاس عرض کردیم. اللهم، پیغمبر دعا میکرد خدایا برکت در خبز ما قرار بده، در نان ما قرار بده، نان اگر نباشد نماز و روزه هم نیست، اینها سر جاش. ولی این فقر هم خودش برکته، این گرسنگی هم خودش برکته، اینها رو باید توجه کنیم. ببینید در باب یوسف نبی روایت داریم که وقیل لیوسف لم تجوع، ای یوسف تو چرا گرسنه ای در حالی که وفیتی که خزائن الارض، حاکمی، پادشاهی، همه خزینه ها به دست تو. قال اخاف ان اشبع فانسى الجائع، یکی از فضائل گرسنگی اینه که انسان فقرا یادش نمیرن. گفت من اگر سیر بشم فقرا یادم میره. از املأت المعده نامت الفکره، یوسف پیغمبر فرمود وقتی معده و شکم پر شد فکر میخوابد. او خرست الحکمه، حکمت آسیب میبیند. و قعدت الاعضاء عن العباده، برعکس این فکری که ما داریم هرچه سیرتر باشیم و بیشتر بخونیم و چربتر بخونیم بهتر نماز میخوانیم، بهتر عبادت میکنیم. یوسف نبی فرمود وقتی که سیری زیاد شد عبادت کم میشه، رابطه مستقیم نیست. گرسنگی استعدادهایی رو، علم در گرسنگی است و در قربت است، روایت داریم در فضیلت گرسنگی همین یه جمله رو بگم و رد بشم. فرمود لا یجتمع الجوع والمرض در قرر الحکم. این لفظ جوع رو پیدا کنید، روایات متعدده. یکی از روایات اینه لا یجتمع الجوع والمرض، گرسنگی با مریضی جمع نمیشه، این دوتا با هم جمع نمیشه. گرسنگی سلامتی می آورد و پرخوری بیماری میاره. خب بگذاریم. فرمود از جا فی ها ما خاصتهی و زویت ان زخارف ها ما عظیم زلفته فلینظر ناظرون به عقله. هر انسانی باید به عقل نگاه کند. چه چیز را؟ اکرم الله محمدن صلی الله علیه و آله بذالک ام احانه. خدای متعال با فقر اهانت کرد به پیغمبر یا با فقر گرامی داشت پیغمبر؟ تکریم کرد پیغمبر را با این فقر یا اهانت کرد؟ خب این سوالی است هر کدام از ما پیش خودمون. اینکه پیغمبر فقیر بود، از سرمایه های آنچنانی دنیا بهره نمی برد، این اهانت به پیغمبر بود یا تکریم پیغمبر بود؟ فانقال اهانه، اگر یک نفر بگوید این اهانت به پیغمبر بود، فقد کذب والله العظیم بالافک العظیم، به خدا قسم این دروغ بزرگی را گفته است، کذب بزرگی را گفته است. پیغمبر مورد اهانت خدا قرار بگیرد؟ کلا و حاشا. و انقال اکرمه، ولی اگر یک نفر در جواب این سوال بگه نه، فقر کرامت پیغمبر بود، خدا با این گرفتاری، با این بهرمند نبودن از امکانات وسیع دنیا پیغمبر را تکریم کرد، فرمود فلیعلم ان الله قد احان غیره، خدای متعال اهانت کرد به غیر پیغمبر، حیث بسط الدنیا له، اون وقتی که دنیا را گستراند برای دیگران، ابو جهل و ابو لهب و دیگران را وسعت مالی داد چون اهانت کرد بهشون، ولی برای یک ادم مثل پیغمبر چون محبوب بودن فقر را برگزید. و زواها ان اقرب الناس من، دنیا را دور کرد از اقرب ناس به خدا، یعنی پیغمبر، نزدیکترین افراد به خدا. باز حضرت اشاره می کند فتأسا متأسن به نبیه، اگر واقعا دنبال الگوگیری هستید، اگر واقعا می خواهید اسوه داشته باشید به پیغمبر صلی الله علیه و آله متأسی بشید. واقتص اثره، اقتص عرض کردم، پیروی کنید از اثر پیغمبر. و ولج مولجه، داخل بشوید در همون جایی که پیغمبر داخل شد. و الا یأمن الهلکه، و الا یأمن الهلکه، اگر در مسیر پیغمبر قرار نگیرید از هلاکت ایمن نیستید. تنها جایی که از هلاکت ایمنی دارد مسیر پیغمبره. هر جاده‌ای رو شما برید چاله چوله داره، انحراف داره، کجراهه داره، به مقصد می. فقط مسیر پیغمبر است که شما را دقیقاً به مقصد میرساند، از هلاکت نجات میده. فان الله جعل محمدا صلی الله علیه و آله علما للساعه، خدای متعال پیغمبر را نشانه قیامت قرار داد. قبلا عرض کردیم که پیغمبر اکرم فرمود امت من امت آخر الزمانند، من پیغمبر آخرم و امت من امت آخرینه، بعد از ما دیگه قیامت به پا میشه. حالا این که بعد از ما معلوم نیست 100 سال و 200 سال و 1000 سال و چند هزار سال، ولی دیگه بعد از ما خبری نیست، پیغمبری نخواهد آمد، شریعتی نخواهد، ما دیگه امت آخرینیم. لذا فرمود همین که پیغمبر به دنیا آمد و مبعوث شد نشانه قیامت علم شد. و مبشرن بالجنه، پیغمبر کسی است که بشارت به بهشت میدهد. و منذرن بالعقوبه، انذار از جهنم میدهد. خرج من الدنیا خمیسن، پیغمبر از دنیا رفت در حالی که گرسنه بود. و ورد الاخره سلیما، وارد قیامت شد در حالی که سلامت داشت. باز از اینجا معلومه ثروت زیاد تجملگرایی، مالگرایی انسان را از سالم رسیدن به آخرت باز می‌داره. باید یه مقداری دست و پامون رو از این قید و بندها باز کنیم. لم یزع حجرن الا حجر حتی مزال سبیل. پیغمبر هیچگاه سنگ روی سنگ نگذاشت تا از دنیا رفت، مسیرش را گذران. سنگ روی سنگ نگذاشتن، همه شما میدانید پیغمبر در تمام مسجد سازی ها، در تمام جهات ها خط مقدم بود. اینکه فرمود سنگ روی سنگ نگذاشت یعنی اینکه خانه تجملی برای خودش نساخت، وگرنه در جهاد شریک بود، در ساخت مسجد شریک بود، برای همسرانشون حجره هایی می ساخت، ولی اونها رو نوعاً با جلد درست می کرد. سنگ نماد خانه پادشاهی است. پیغمبر دنبال این خانه ها نبود. و اجاب داعی ربه، و سرانجام هم اجابت کرد دعوت کننده خدا را، یعنی ملک الموت را اجابت کرد. فما اعظم منت الله عندنا حين انعم علينا به. عزیزان این جمله را یادداشت کنید، خط بکشید، هر چه میدانید در موردش فکر کنید. فما اعظم منت الله، چقدر بزرگ است منت خدا بر ما. چه منتی، چه نعمتی. حين انعم علينا به، اینکه پیغمبر را به ما داد، اینکه ما شخصیتی مثل پیغمبر داریم، اینکه ما رسولمون، راهبرمون، رهبرمون پیغمبره. چه منت بزرگی سر ما داره خدا، اینکه پیغمبر را به ما داد. سلفا نتبعه، پیغمبر پیشوایی است که ما دنبال رو به اوییم. و قائدا، رهبری است که نتعو عقبه، نتعو عقبه یعنی پا جای پای او میگذاریم. چقدر این منت بزرگ است، چقدر این نعمت بزرگ است. پیغمبری به ما داد که رفتار او، که احادیث او، تمام زندگی او برای ما اسوه است و ما می توانیم در مسیر او قدم برداریم. امیرالمؤمنین در جمله پایانی خطبه 160 که خطبه نسبتاً مفصلی هم بود اشاره میکنه، من علی همون کسی هستم که نزدیکترین افراد به پیغمبرم. من اگر شما را دعوت می کنم به تبعیت از پیغمبر، به تأسی از پیغمبر، قبل از این که شما را دعوت کنم خودم پیروی کردم، خودم دنبال روی کردم و الان دارم به شما میگم. فرمود والله لقد رقعت مدرعتی هازه، به خدا قسم من این مدرعه یعنی لباس پشمین، به خدا قسم من اونقدر وصله زدم این لباسم را، حتی استحییتو من راقعه ها، دیگه خجالت کشیدم یک بار دیگه این لباس رو بدم به خیاط بگم اینجاش پاره شد وصله بزن. اونقدر لباسم را دوختم و وصله زدم که خودم خجالت کشیدم از خیاط. ولقد قال لی قائلون، یه نفر به من گفت الا تم به ذها انک، نمیخوای این لباس رو دور بندازی؟ صد تا وصله داره، همه جاش دوخته شده، دیگه نمیخوای بند. فقلت اعذب عنی، دور شو از من. فعند الصباح یحمد القوم السرا، فعند الصباح یحمد القوم السرا، یحمد و یحمد و هر دو صورت خونده شده. در صبح، این یکی از معروفترین ضرب المثل های عربه و چقدر هم این ضرب المثل حرف داره. فعند الصباح، صبح که شد، یحمد القوم السرا، سرا یعنی شب، سبحان الذی اسرا بعبده، حرکتی که در شب باشد رو بهش میگن اسرا سرا. فرمود صبح که شد این قومی که دیشب حرکت میکردن میگن الحمدلله، درست سخت بود ولی به مقصد رسیدیم. من در دنیا فقر را انتخاب کردم، مردم هم بعضی وقتها یه چیزهایی میگفتن، ولی قیامت که به پا شد، مقامات که معلوم شد، من میگم الحمدلله، میارزید اون سختی ها. اگر بگیم یحمد و به این معناست، یعنی فردا صبح اونهایی که پیاده میرفتن میگن الحمد، ولی اگر بگیم یحمد القوم السرا، یعنی صبح که شد روندگان شب مورد حمد قرار میگیرند، بقیه میگن خوش به حالتون، چقدر شما خوب رفتید، درست سخت بود ولی الان شما کجا و ما کجا. تعبیر حضرت خطاب به همه ما اینه، فردای قیامت برد با کسی است که امروز دلبستگی هاش رو کم کرده باشه. اگه سرمایه داره، سرمایه را با مردم، سرمایه را در خدمت دین، سرمایه را در راه تولید و اشتغال به کار بگیره. فردای قیامت این سربلنده، این خوش به حالشه، هم خودش شاکر است، هم مردم او را تحسین می کنه. ولی اگر مسیر دیگر، راه دیگری رو رفتیم، هیچ معلوم نیست که به سرانجام برسیم. خطبه 160 خطبه بسیار مهمی است، حول محور انبیاء، خاصه وجود مقدس پیغمبر اکرم. انشاءالله که در پناه حضرت موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.